السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. فعلا اهل بیته الطاهرین المعصومین المکرمین، سیما بقیت الله فی العرضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. موضوع سخن 42 دعای صحیفه مبارکه سجادیه بود. قسمتی از این دعای نورانی رو خوندیم، با اجازتون ادامه میدیم بحث رو. و کان من دعائه علیه السلام عند ختم القرآن: اللهم انك اعنتني على ختم كتابك الذي انزلته نورا. امام علیه السلام در مقام ختم قرآن خطاب به پروردگار متعال از اینکه حضرت حق او رو یاری کرده بر ختم قرآن کریم، در مقام سپاس و شکر برمیاد، این رو لطف الهی و فضل الهی میدونه. انک اعنتنی. درباره ختم هم عرض کردیم که ختم قرآن موضوعیت داره، مورد سفارش، مورد تأکیده، و اینکه انسان هر وقت از آغاز تا پایان قرآن رو تلاوت کرد، بلافاصله برگرده مجدداً از اول شروع کنه به تلاوت. این سبب میشه انسان و تالی قرآن، تلاوت کننده، به یک فهم مجموعی از کلام الهی دست پیدا بکنه. اگر این تکرار به صورت متناوب و مناسب در زمان بندی های مشخص انجام بشه و با آداب و روش صحیح که امروز انشاءالله واردش میشیم و نکتهایی رو عرض میکنیم، این اتفاق بیفته، نتیجهش عبارت است از اینکه یک ترسیم کلی از جمال قرآن کریم و از جلالش در ذهن و بعد هم در دل و جان انسان مؤمن مستقر میشه. اونگاه فرمود این کتاب دارای این ویژگی هاست: الذی انزلته نورا. تعبیر بسیار با تراوت نور در اینجا. و جعلته مهیمنا علی کل کتاب انزلته. این صفت مهیمن که حکایت از اون جنبه خاتمیت قرآنه و تسلط بر همه کتاب‌هایی که قبل از او نازل شده. و فضلته علی کل حدیث قصصته. ظاهراً خب قبل از قرآن کریم خیلی سخنان تازه از عالم معنا رسیده بوده به دست انسان. مثلا فرمود این تفضیل داده شده، دارای برتری‌های ظاهری، باطنی، عبارتی، کلامی، زبانی و محتوایی خاص خودش هست. از کلمه حدیث هم استفاده کردیم و اشاره به اون جنبه تازگی قرآن کریم در اینجا تأکید شد. و فرقانا فرقت بهی بین حلالک و حرامک. فرمود این کتاب ویژگی دیگرش اینه که جدا کننده است، حلال و حرام رو از هم جدا میکنه، حق و باطل رو، سره از ناسره. این جنبه فرقان بودن و شاخص بودن بین حق و باطل و بین حلال و حرام ویژگی دیگر این کلام الهی است. اونگاه فرمود و قرآنا اعربت بهی عن شرائع احکامک. اونچه که فرستاده شده خواندنی است، قرآنه، آمده تا خونده بشه، تا قرائت بشه، قرائتی که منجر به فهم و عمل میشه. و به وسیله این قرآن خداوند تبارک و تعالی شرائع احکام خودش رو، یعنی اون احکام متنوع دستبندی شده ناظر به بخش‌های گوناگون زندگی درش آشکار سازی شد. و کتاباً فصلته لعبادک تفصیلا، و اون ویژگی دیگر رو اونچه که بر ما نازل کردی این است که این تفصیل دهنده است. درباره تفصیل عرض شد که این تفصیل میتونه در برابر اجمال باشه، یعنی یک حقیقتی نورانی از علم الهی نازل شده بر قلب مقدس پیامبر اعظم، اونگاه خداوند تبارک و تعالی اون حقیقت رو رمزگشایی کرده، گسترش داده، توسعه داده، جدا جدا، آیه آیه، سوره سوره، در کنار هم با یه چینش بدیعی قرار داده تا شده قرآن کریم علیکم السلام. این هم از ویژگی هاشه. و وحیاً انزلته علی نبیک محمد صلواتک علیه و آله تنزیلا. اینجا هم اشاره است به اینکه از باز اوصاف قرآن کریم وحی بودنشه، اینکه از جانب حضرت حق تبارک و تعالی به صورت رمزی سریع با یک انتقال پنهانی این حقایق مقدس منتقل شده و در اون مراتب تنزیلی خودش مرحله به مرحله اومده تا در اختیار ما و در دسترس ما قرار گرفته، با تشریفات خاصی که به قلب مقدس پیامبر اعظم از اونجا در زبان مبارک حضرت و از اونجا در قالب کلمات نگاشته شده و دیگه تبدیل شده به این کتابی که ما بین دفعتین بین این دو جلد قرار گرفته و در اختیار بشریت. و جعلته نورا نهتدی من ظلم الظلالت والجهالت به تباعه. فهمود این کتاب رو نوری قرار دادی که میتونه در تاریکی های متراکم ظاهری و باطنی این عالم باعث هدایت ما بشه، چه تاریکی های مربوط به ظلالت، چه تاریکی های مربوط به جهالت. معلوم شد بخشی مربوط به تاریکی های نظری است، ازش تعبیر میشه به جهالت، برخی هم مربوط میشه به تاریکی های عملی که ازش تعبیر میشه به ضلالت. قرآن کریم برای این امکان رو برای ما فراهم میکنه که در پرتو درخشش انوارش بتونیم به سلامت از این ظلمتکده متراکم تو در تو خارج بشیم. لتخرج الناس من الظلمات الی النور. و شفاء لمن انصت به فهم التصدیق الاستماع. از ویژگی های دیگر اونچه که تو بر ما نازل کردی این است که این شفاست. شفا ناظر به درد هاست، چه درد فکر باشه، چه درد روان باشه، چه درد روح باشه، چه درد فردی باشه، چه خانوادگی باشه، چه اجتماعی باشه، آسیب ها، مشکلات و امثال اینا. قرآن کریم شفاست برای همه این دردها، منتها با این فرض و با این ویژگی که به قصد نسخه یابی، نسخه گرفتن و عمل کردن و ناظر به نیازها و دردها سکوت بشه، استماع بشه، دریافت بشه. ملازم فهمون انصت به فهم تصدیق الاستماع. و میزان قسط لا یحیف عن الحق لسانه. فهمون اون چه که برای ما فرستادی یک ترازویست عادل که به هیچ وجه در او انحرافی راه نداره، کاملا طبق حق نشان میده، عمل ما رو وزن میکنه، فکر ما رو وزن میکنه، رفتار ما رو وزن میکنه، روحیات ما رو وزن میکنه، اجتماعیات ما رو وزن میکنه، اقتصادیات ما رو وزن میکنه، ثقافیات و امور فرهنگی ما رو وزن میکنه. هر چیزی رو بدید به قرآن کریم در این ترازو وزن میشه، شاخص گذاری میشه و به شما معرفی میشه. و مهمترین اتفاقی که در این کلمه میزان میفته اونجاییست که تو خودت رو به قرآن کریم میدی تا وزنت رو بهت بگه. فهمت ولکن اعرض نفسک علا کتاب الله. تو میخوای ببینی چقدر میارزی، وزنت و قیمتت چقدره، خودت رو در اختیار قرآن قرار بده. قرآن کریم به تو میگه تو وزنت چیه، تو رو میزان میکنه بر اساس نگرشش و قضاوتش هم کاملا عادلانه است، هیچ باطلی درش راه نداره. و نوره دن لایت فوان شاهدین برهانو. فرمود اون چه که برای ما فرستادی و بارها اینجا مطرح شد که این از جنس نوره، این ویژگی رو داره که این نوری نیست که گاهی باشه گاهی نباشه، گاهی روشنی ببخشه گاهی خاموش بشه. فرمود این نوریست که هیچگاه خاموشی بر نمی داره، همیشه روشن، یک شعله دائما روشن جاودانیست. برهان او، حقایق آشکار او، استدلالهای فطرت پذیر و خرد پسندش یکی پس از دیگری بر شما عرضه میشه و به این ترتیب روشنایی میبخشه به محیط اندیشه شما و محیط عمل شما و به محیط زیست شما. و علم نجات لا یذل من اما قصد سنته. فهمید این پرچمیست که راه نجات رو به کسی که قصد داره که از او تبعیت کنه نشان میده. کافیه که از این نماد، از این نشانه، از این پرچم پیروی کنه و خودش رو با او هماهنگ کنه و قصدش تبعیت باشه، قصد سنته. ولا تنالو عید الحلکاته من تعلق به عروت اسمته. فرمود اینجوری نیستش که قرآن کسی رو که به او پیوند بخوره او رو رها کنه. کافیه شما به او پیوند بخورید و خودتون رو به قرآن کریم برسونید. اگر کسی خودش رو به قرآن رساند دیگه هلاک نمیشه. توی این مهلکه های زندگی، توی این دره های خطرناک فکری، عملی، جهالت، ضلالت که او رو احاطه کرده، اگر کسی به این ریسمان محکم الهی تمسک کنه و توسل کنه، از همه این مخاطرات نجات پیدا میکنه و گرفتار هلاکت نمیشه. تو این دریای متلاطم و گردابهای خطرناک غرق نمیشه. خب این تا اینجا که براتون خوندیم ملاحظه فرمودید همش شرح جمال قرآن کریم بود. حالا دوستان من عنایت کنید، رسیده بودیم به همینجا. اگر کسی به قرآن کریم با این جمال، به قرآن کریم با این جلال، به قرآن کریم با این کمال، به قرآن کریم با این حقیقت، به قرآن کریم با اون شکوه، به قرآن کریم با اون نورانیت، به قرآن کریم با این شاخص بودن و میزان قسط بودن، به قرآن کریم با اون علم نجات بودن و عروه وثقای الهی بودن، اگر به قرآن کریم با این ظاهر، با اون باطن، با این ویژگی ها ایمان بیاره، قلبش رو به قرآن بده، ذهنش رو به قرآن بده، این ایمان میشه مقدمه برای بهره‌های بعدی. اساس اینه. فرمود شما با یک کسی روبرو هستید که او که حامل این علم الهی به سوی شماست، حامل این نور الهی به سوی شماست، حامل این هدایت الهی به سوی شماست، با یک کسی روبرو هستید که خود او به این حقیقت ایمان آورده. فرمود آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه. رسول، پیامدار، پیامبر، پیامرسان، اون واسطه پیام، کسی که این پیام رو به سوی شما آورده، ویژگیش اینه که خودش ایمان آورد به این کلام. اول مؤمن خود اوست که به کمال و جمال و حقیقت و عظمت قرآن کریم و به ظاهر و باطنش ایمان آورده. اول مؤمن اوست، بعد هم این به وسیله او این باب فیض باز شد که شما هم به فعل مؤمنان به قرآن کریم بپیوندید. والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله. تا اونجا که قالوا سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا و الیک المصیر. مسئله اینه که به وسیله این پیامبر عظیم و شأن، چون خودش اول مؤمنه، باب ایمان برای سایر بندگان خدا هم باز شد، یعنی در پرتو ایمان او سایرین به ایمان به این کتاب الهی دست پیدا میکنن و از طریق ایمان به این کتاب به ایمان به کل اون چه که به خود به بشریت و به انبیاء پیشین وحی شده دست پیدا میکنن. والمؤمنون کلون، واحد واحد همشون، اونها هم ایمان آوردن به خداوند، به فرشتگان، به فرستادگان و به کتاب و به کتابهایی که خدای متعال فرستاده. این باب به وسیله پیامبر گشوده میشه، باب ایمان. خب این ایمان به حقانیت کتابه، به ظرفیت کتابه، به هدایتگری کتابه، به معلم بودن کتابه، به نورافشانی کردن کتابه، به قضاوت عادلانه کتابه که فرمود بالحق انزلناه و بالحق نزل. بالحق نزل، این اولش حقه، آخرش حقه، وسطش حقه، آیه هاش حقن، سوره هاش حقن، واژه هاش حقن، ترکیبش حقه، چینشش حقه، ترتیبش حقه. لا یعتیه الباطل، ظاهرش حقه، باطنش حقه. لا یعتیه الباطل، باطل هیچ راه نداره به این کتاب. این کتاب ویژگیش همین حقانیتشه، یعنی مصون از خطاست، مصون از اشتباه، مصون از نقص، همه چیز درش تمامه، تمام تمام، کم نگذاشته. فهو ما فرطنا فی الکتاب من شی، و ما در این کتاب چیزی کم نذاشتیم برای شما، هر چه که مورد نیاز شما بود در اختیار شما و در دسترس شما قرار گرفت و چیز درش کم نیست. اگر کسی به قرآن با این ویژگیش ایمان بیاره، این میشه اون نقطه عزیمت و آغاز برای بهره برداری از قرآن کریم، این ایمان. امام علیه السلام در اون چی که تا به حال برای شما خوندیم در این جلسات قبل و ترجمه شد، در اون چی که برای شما خونده شد، امام علیه السلام داره ایمان خودش رو به قرآن کریم به محضر حضرت حق عرضه میکنه، یا اللهم، پروردگار من، در مقام دعا من اعتقادم راجع به این کتابی که تو فرستادی این چیز هست. ببینید اینه، این عرضه ایمانه به ساحت قدس ربوبی درباره قرآن کریمه که شما دید در این واژه ها این ایمان عرضه شد که من ایمان دارم به نورانیتش، ایمان دارم به مهیمن بودنش، ایمان دارم به برتر بودنش در حدیث و تازگیش، ایمان دارم به اینکه شرایع احکام رو آشکار میکنه، ایمان دارم که فرقان بین حق و باطل و بین حلال و حرامه، اینا رو داره، ایمان دارم به اینکه نوری است که با او میشه از تاریکی های ضلالت و جهالت نجات، ایمان دارم اگر کسی به قرآن برسه هلاک نمیشه، ایمان دارم، ایمان دارم، اینا ضمن این اللهم و در مقام دعا داره مطرح میشه. این خیلی پیام زیبایی داره، یعنی این قسمت مقدمه به اصطلاح این دعای 42 که تا حالا براتون خوندیم با یک اللهم امام علیه السلام شروع کرد و این ایمان خودش رو و نگاه خودش رو و معرفت خودش رو به قرآن کریم و به زیبایی و جمال و کمال و حقانیت قرآن ارائه کرد. ویژگی قرآن کریم هم اینه که این در حفظ دیگه، فمود انا نحنو نزلنا ذکر و انا لهو لحافظون، فمود این ذکر یه ذکر متفاوتی است از قبلیا. قبلیا اگر در دسترس تصرف ها و دخالت ها و اینها بودند، این ذکر ذکر محفوظ حفاظت شده است. خودمون فرستادیم، خودمونم حفاظتش میکنیم. انا له لحافظون، این دیگه نه دست تطاول انس بهش میرسه، نه دست تصرف جن بهش میرسه، نه امکان تحریف لفظی درش وجود داره، نه امکان کم و زیاد کردن و نقصان و جا به جا کردن، چیزی درش وجود نداره. این در اختیار شماست و نه امکان اینکه کسی بتونه حتی مثل یک آیه از آیاتش رو ارائه کنه، تحدی هم میکنه. خب پس این میشه ایمان. حالا اللهم از اینجا به بعد فرمود اللهم فإذا افتتن المعونه على تلاوته. خیلی تعبیر زیباست. اللهم فإذا افتتن المعونه على تلاوته و سهلت جواسی السنتنا به حسن عبارته فجعلنا ممن رآه حق رعایته، ممن یرآه حق رعایته و یدین لک به اعتقاد تسلیم لمحکم آیاته و یفزع الی الاقرار به متشابهه و موضحات بیناته. خب ببینیم حضرت اینجا چی میگه. مطلب بسیار دلنشین. عنایت فرمودید که ما اینجا 3-4 تا مسئله داریم تو این عبارت که من اینا رو سریع عرض میکنم. ملاحظه فرمودید که قبل از این در صدر این دعا امام علیه السلام ختم قرآن رو اعانه الهی درباره خودشون است دیگه. اللهم انک اعنتنی علا ختم کتابک، اعنتنی منو کمک کردی. اینجا این مسئله دوباره مورد تأکید قرار میگیره، منتها اینجا مسئله میره سراغ موضوع تلاوت، یعنی یک بازگشت بیان فضل، پرده برداری از لطف خداست. یعنی اگر کسی موفق شد به تلاوت آیات قرآنی، این باید بدونه که از لطف حق، از فضل حق، یک امداد ویژه‌ای، یک اعانه خاصی شامل حال او شده. این مطلب اول. تعبیر رو دقت کنید، اللهم فعل. حالا اینو بعدا من براتون میخونم که فعل افتنا، یعنی حالا که اینجور شد و منو مورد عنایت خاص خودت قرار دادی، یه قدم میخوام برم جلوتر که اونو حالا عرض میکنم. اون مسئله رعایته. اینجا مسئله تلاوته. امام علیه السلام با یه مقدمه زیبایی تلاوت رو، جایگاهش رو تعریف میکنه، بعد از تلاوت پرواز میکنه به رعایت و رعایت رو هدف گذاری میکنه. اونم نه یک رعایت معمولی. حالا ببینید منظور چیه. ملاحظه بفرمایید، تعبیر معونه است، درسته؟ اونجا هم گفته بود اعنتنی، اینجا میگه معونه. اللهم فعل افتنا افتن المعونته علا تلاوته. این که به من لطف کردی، کمکم کردی، معونت و یاری تو، اون تو شامل حال من شد که قرآن تو تلاوت کنم. تلاوت کنم. و سهلت جواسی السنتنا به حسن عبارته. زبان من رو با این زیبایی عبارات قرآنت روون کردی. دیگه گاهی زبان انسان تعقید داره، گیر داره. این حکایت از یک مرتبه‌ای از ارتباط با قرآنه که اسمش میشه، بگید دیگه، روانخانی. اصطلاحا میگن چی؟ روانخانی. سهلت، برام آسونش کردی، روون کردی. یعنی وقتی شروع میکنم این زبونم به قرآن میچرخه، پشت سرم آیاتشو میخونم تر و تمیز و مرتب و بدون اشکال و اینا میرم. اوائلش دیدید کسی قرآنو میخونه، یا اون اوائل که میخواد اونس بگیره، مخصوصا اگر همزبان ماها باشه، یعنی مثلا عجم باشه، فارس باشه، وقتی میخونه گیر میکنه، رفت و برگشت میکنه، معلوم میشه این روان شدن به حسن عبار، به خاطر اینکه قرآن کریم دارای حسن عبارته، یعنی فوق‌العاده است شیرینی و جاذبه‌ای که در چینش واژه‌ها و در ترکیب اونها، هم در گزینش واژه‌ها، هم در چینش اونها، هم در ترکیب اونها، و اون آهنگی که روی اینها گذاشته شده، این حسن عبارته. این لذیذ میکنه قرآن رو. منتها اولش مشکله. اول مشکله. این مشکل کلامی داره. جواسیه السنتنا، معناش همین دشواریه در مثلا خوندن و ایناست. فرمود این رو تو برای من روون کردی که من حالا که شروع میکنم دیگه روون میخونم قرآن رو. پس ببینید اعنت، اینجا معونت رو حضرت آوردن، فاز افتتن المعونت علا تلاوته و سهلت جواسی السنتنا به حسن عبارته فجعلنا. حالا که این لطف رو به من کردی، بیا یه لطف دیگه هم به من بکن. دیدی؟ میگه تکمیلش کن دیگه. گفت حالا که این باب رو باز کردی، دست منو گرفتی، من رو با کلام خودت انس دادی، آشتی دادی، من الان با قرآن رفیق شدم، چقدر راحت میخونم قرآن رو، شروع میکنم همجور روون راحت قرآن رو تلاوت میکنم. اینا لطف تو بوده برای من. من یه چیزی بهتون بگم همینجا سریع رد شم، شاید این براتون جالب باشه، کم نیستن کسایی که تا آخر عمرشون هم قرآن رو روون نمیشن. بله میشناسیم، روون نیست، احساس سنگینی میکنه، احساس سنگینی تو کلمات، احساس سنگینی تو ورود، احساس دشواری برای خوندن. معناش چیه؟ معناش اینه که اینجا یک عنایتی باید بشه. این تعبیر سهلته یعنی حضرت حق به اسم مسهلش باید جلوه کنه بر این بندهش، این کار رو برای او روان کنه، یعنی تلاوت رو. ببینید قرآن کریم حسن عبارتش زمینه همین روان خوندنشه، چون قرآن حسن عبارت داره دیگه، برای این خودش زمینه است. اما یه عنایتی هم میخواد، اون تسهیل از سوی حضرت حق. درمیفهم این تسهیل یا بعضی از جاهام داره تیسیر، این روانسازی، این سهل کردن، آسانسازی، یه چیزیست که تصرفیست که از سوی حضرت حق تبارک و تعالی از باب لطفش در بندش انجام میشه، بگونه اینکه این قرآن برش روون میشه. من حالا که این حرف رو دارم میزنم، جنابالی ببین تو چه وضعیتی هستی دیگه. یعنی هر کسی میتونه حال خودش رو راجع با قرآن کریم بسنجه، ببینه تو چه موقعیته، واقعا قرآن برای ما برای شما روان شده یا نشده. گاهی شما یه بچه مثلا 7-8 ساله رو میبینید قرآن برایش روونه، همینجور میخونه به قول خودم مثل فرفره، این زبونش میچرخه، دیدید پشت سر همین آیه ها رو این عبارات رو میچینه پشتن، خیلی صحیح و تمیز میخونه میره. گاهی ما دیدیم، عذرخواهی میکنم، یک کسی که سالها هم در حوزه علمی تحصیل کرده، کتابهای سخت و دشوار عربی رو هم خونده، قرآن براش روان نیست. من میشناسم، روان نیست، گیر میکنه. چیه مسئله؟ این اللهم اینجا میگه خدایا این کار توه، این کار توه که کمک کردی من تلاوت کنم، و این که کمک کردی زبان من به قرآن بچرخه و به آسانی بچرخه و روون باشه. خیلی مهم ها. بعضی مثلا حالا دوستان فضلا عزیزان منم تو جلسه تشریف دارن، گاهی میبینید نمیچرخه، مثلا یک ساعت و خورده سخنرانی کرده، دو تا آیه نتونسته بخونه، یا اگه میخونه اونجا هم گیر میکنه، این همه عربیت خونده، این همه چیه، این معلوم میشه مقدمات دیگه هم میخواد، این میخواد تا از بالا براش تسهیل بشه. بله ختم که اول گفت، آره خود این ختم همینطوره، خود این که خدا متعال کمک بکنه ما ختم کنیم کلام الهی رو، خود او مقدمه این ارتباط صمیمی و نزدیکه. بگذاریم، حالا من چی میخواستم اینجا عرض کنم، این تعبیر رو دیدید، قرآن حسن عبارت داره، بنابراین این ظرفیت رو شیرین خانی، روان خانی، سهل خانی در متن قرآن کریم تعبیه شده است. تو به هر زبانی که باشی تو عالم به این لسان قرآن که عربی مبینه برسی، باش سریع میتونی انس بگیری، و این یسرن القرآن للذکر وللتلاوه، اینجوریه دیگه، کاملا آسانسازی شده، منتها مثل این که اون معونته رو زمینش که هست، از سمت شما باید بعضی از موانع برطرف بشه، همتی داشته باشی، عزمی داشته باشی، سرمایه گذاری بکنی، این دو به هم برسه چه شود؟ خب حالا نکته ای که میخواستم عرض کنم، خواهش میکنم دقت کنید اینه. شما تو تمام نمازهاتون سوره مبارکه حمد رو تلاوت میکنید. در سوره مبارکه حمد یه قسمت وصفه، یه قسمت دعاست. فرمود من سوره حمد رو بین خودم و بین بنده خودم تقسیم کردم. به تعبیر زیباست، و من این سوره رو تقسیم کردم بین خودم و بنده خودم. لذا دو قسمت سوره حمد، یه قسمتش وصف حضرت حق به اوصاف جمالیه است، یه قسمتش دعاست که سهم عبده. در قسمت دعا شما چی میگید؟ میگید از جمله اینو میگید، میگید ایاک نعبد و ایاک نستعین. اینو میگید، ملاحظه کنید، ایاک نعبد و ایاک نستعین. نعبد شامل تمام جلوه های عبودیت میشه. ایاک نعبد، البته ترکیبش هم میبینید کاملا توحیدیه، فقط تو، فقط تو، این هدف گذاریه، یه توحید ناب، ناب ناب. ایاک نعبد یعنی مثلا ایاک، یعنی فقط تو رو دوست دارم، فقط اینجوری ببینید، فقط به تو توکل میکنم، فقط سپاس تو رو به جا میارم. ایاک نعبد، فقط تو رو میخوانم، فقط به تو اعتماد دارم، فقط. این جلوه هاست. دعا بفرمایید یک رساله حدود 20 و چند سال پیش مقدماتش آماده شد، همین شرح این آیه کریم است از این منظر، یعنی همین جلوه های عبودیت. خب بلا فاصله دقت کنید، از این کلمه نعبد و معنای عام ایاک نعبد، بلا فاصله میگید چی؟ و ایاک نستعین، و ایاک نستعین. و در تمام این جلوه های بندگی که یه فهرستیست، در همه اینها برای آراسته شدن به اینها فقط از تو یاری میخوام. پس ببینید این نستعین برمیگرده به نعبدو، چون من کمک میخوام برای چی؟ این کمکی که از تو میخوام برای چی کمک میخوام؟ کمکی که از تو میخوام، یاری که از تو میخوام، برای عبادت توست، برای بندگی. اون بندگی هم دارای مراتب و معانی و جلوه های خاص خودش، یعنی بر هر کدوم از اون جلوه، بر کلش و بر هر جلوه ای از جلواتش من از تو کمک میخوام. گرفتی؟ نسته کمک میخوام، چون این سمت فقر مطلقه، موصوفه به فقر دیگه، نه فقیر. بله، وقتی میرن جلوتر میگن که بله فقره، بالاتر از فقیره. خب اینه، چیزی اینجا که در کار نیست. بنابراین از تو کمک میخواد، ضعف مطلقه، از تو کمک میخواد بر همه اینها و برای دستیابی به مقام عبودیت. مقام عبودیت هم همونیست که هدف خلقت از منه، من اصلا خلق کردی برای همین دیگه. فما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، برای رسیدن به همون هدف.
یک دوستان من عنایت کنن، یکی از
زیباترین و باش حقیقتاً جذابترین، شیرین‌ترین و البته با شکوه‌ترین جلوه‌های بندگی حضرت حق تلاوت قرآن. کمتر چیزی به پاش میرسه. خذ به قوتن چی عرض میکنم؟ خود تلاوت قرآن. یعنی در اون جلوه‌های بندگی، اونجایی که انسان در مقام بندگی حضرت حق قرار میگیره، در مقام بندگی قرار میگیره، یکی از اون جلوه هایی که حق میپسنده، راضی میشه، قبول میکنه، پاداش میده، پاداشش هم با خودشه، فوریه، تأخیر نداره، اصلا تأخیر درش نیست، گاهی جزا متأخره از عمله، این عملیست که قرین پاداشه، یعنی جزاش با خودشه، همونجاست. گرفتید چی میگم؟ همونجا. این عبارت است از تلاوت. کمتر عملی به پاش میرسه. بله، در تقسیم اینجوری میگن، میگن که اگر در روایات هم هست که فرمودن اگر خواستید با خدای متعال صحبت کنید، دعا، اگر خواستید خدای متعال با شما صحبت کنه، تلاوت. این دو تاست دیگه، در اون قوس صعود و نزول این دوست، دعا، تلاوت. بعد حالا عنایت کنید تو این چرخه، تو این چرخه که به صورت یک دایره کامل ترسیم میشه، تو این دایره، این دایره تلاوت عجیبه، یعنی این نیم دایره، این قوس تلاوته که تو داری کلام حق رو میخونی. مقدمه هم گذشت، به کمالش، بگو به جمالش و به حقیقتش، به ظاهرش، به باطنش، به عبارتش، به اشارتش، به لطافتش ایمان داری. مؤمنانه تلاوت میکنی، مؤمنانه، همینی که در مقدمه الان براتون خوندم، حضرت توصیف کردن، من به این چیزا ایمان دارم راجع به سخنتون. اگر کسی موفق شد وارد این جلوه بشه، به یکی از عالی ترین جلوات عبودیت دست پیدا کرد. حالا من تلاوت رو الان بهتون میگم یعنی چی. دست پیدا کرده به یکی از عالی ترین سطوح بندگی. من عبارت ها یاریم نمی کنه، حقیقتا یاری نمی کنه که انسان وقتی میخواد این حس عجیب و غریب از اون پروازها، از اون واقعا عنایات و الطاف ویژه، از اینا میخواد با چه تعبیری یاد کنه. اونجایی که تو مشغول تلاوتی یا تلاوت بر تو عرضه میشه، یعنی در نسبت با قرآن کریم قرار گرفتی. خب اینجا یکی از اون عرض کردیم دیگه، عالی ترین جلوه های بندگی حضرت حق که گفتی ایاک نعبد، یعنی اگر قرار گرفتی در مقام تلاوت میگی ایاک نعبد، من الان در مقام بندگی تو، و چه بندگی. خب اینجا عنایت میکنید هرچه اون جلوه نابتر، کاملتر، جامعتر و زیباتر باشه،
به همون نسبت ما به اعانه رب تبارک و تعالی نیازمندتریم. قاعده شدی نیاز ما به اعانه او بیشتره که میگیم و ایاک، بله نستعین، تو کمکم کن، خودت کمکم کن. رفقا این خودت کمکم کن میدونی به کجا میرسه؟ میدونید از یه سطح نازلی شروع میشه که قرائته، به یه سطح بالاتری میرسه که تلاوته، به یه سطح بالاتری میرسه که رعایته، همجور قدم به قدم میره جلو. خلاصه آخرش به کجا میرسه؟ آخرش به کجا میرسه؟ از این قرائت های معمولی اینا تحت اعانت رب تبارک و تعالی است. بله. یعنی همین که کسی مؤمنانه، که اون معنای خاص خودشو داره، مؤمنانه بشینه پای قرائت قرآن کریم. شنیدید که درباره زیارت اولیاء خدا میگن چی؟ بگید دیگه اون عبارت مشهور. بله؟ کسی که به زیارت بره عارفن به حقه. این تعبیره دیگه. میگن عارفن به حقه معنیش چی؟ میگم ذو مراتبه. حداقل مرتبهش اینه که این آقایی که من آمدم به زیارت مثلا مسجدش، این حجت خداست. این از اینجا شروع میشه. ولی خود توقف که نداره، تا کجا امتداد پیدا میکنه قابل توصیف نیست. حالا اگر کسی عارفن به حقه و مؤمنن به حقه، نشست در محضر قرآن، من کجا نشستم؟ این کتاب چیه که تو دست منه؟ خیلی حس قریبی داره. از اینجا شروع میشه که این قرآن از سوی خدای متعال آمده، این نامه حضرت حقه که در دست من است، من میخوام نامه او رو بخونم. از اینجا شروع میشه. تا کجا میره؟ تا اونجایی میره که شخص در مقام تلاوت به مقام صعق میرسه که گفت من بی حجاب از صاحب کلام شنیدم. این اگرچه درباره ولی کامل مکرر نقل شده مکرر، حضرت در مقام تلاوت، مخصوصا تلاوت مکرر، فرمود این آیه رو دیگه تکرار کردم. در روایت داره که گاهی حضرت و درباره حضرات نقل شده، مثلا رجوع خود از تعمیر سلام داره نقل داره که مثلا این آیه سوره مبارک مؤمنون رو، افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، نقل شد که حضرت شروع کرد به خوندن آیه، دیگه رها نکرد، بار دوم، سوم، چهارم، پنجم، تا اینکه افتاد از هوش رفت. شبیه این راجع برای سایر اولیاء خدا هم نقل شد که تکرار میشد تا بعد میگفتن یا ابن رسول الله برای شما چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ گفت از خود حق تبارک و تعالی شنیدم. دیگه اون تحمل کردنی نبود. برای اونها نقل شده. این نمونه ها درباره اولیاء خدا نقل شده. این میشه انتما. ملزم شده. یعنی این رتبه ها در مقام عبودیت که جلوه ویژش اینجا تلاوته، میرسونه تا اون نقطه که شخص در مقام تلاوت به اونجا برسه که از خود حق تبارک و تعالی بشنوه. این یعنی چی که برای ما که معلوم نیست. اینقدر هست که حتی برای ذوات معصومین اون شرایط دیگه قابل تحمل نبود و حالت صعق براشون پیش می آمد، از هوش می رفتن. پس به ظاهر حالا این کلمه از هوش می رفتن کلمه دقیق نیست، به هوش می آمد. این مربوط به اون مرحله است. من به شما عرض میکنم این وضعیت در مراتبی پایین‌تر برای مؤمنان به قرآن و صاحبان انس به قرآن کریم رخ میده، منحصر در ولی الله اعظم نیست، جلوه‌هایش برای سایرین هم اتفاق میفته. چنان که برای شیخ ما رضوان الله تعالی علیه اتفاق افتاد، در کنار خانه خدا، در مسجد الحرام، در تلاوت، همین وضعیت براش پیش آمد. وقتی به هوش اومد گفت شنیدم. حالا چی شنید؟ از کی شنید؟ همونجا هم گفت که من دیگه کارم تو این دنیا تمامه دیگه. چنان که ایشون از اون سفر که برگشت طبق اون چیزی که گفته بود گفت یک هفته بعد از بازگشت من مرخص میشم. درست سر هفته تو جلسه دعای ندبه یه حالتی برش پیدا شد و همونجا جان تسلیم کرد و رفت. تمام شد. هم تا برگشت این اتفاق برش افتاد. این برای بعضی از در سطوح دیگه اتفاق میفته. حالا بیم پایین تر و پایین ترش دیگه فراوانه. در زندگی اهل الله هست. اگر بهش بگی آقا زیباترین خاطره تو از زندگی تو این دنیا چیه؟ اونی که رسیده باشه زیباترین خاطرش از زندگیش تو این عالم در لحظه های قرآن براش اتفاق میفته. اونجایی که یه پرده هایی برداشته میشه. بله در اون در مقام تلاوت ها. تلاوت اینطور داره تلاوت میکنه. این چیزیست که باید انسان از خدای متعال بخواد. لذا شما در خود نماز، در سوره حمد، اونجا هم که تلاوت میکنید که ایاک نعبد و ایاک نستعین، مقامتون مقام تلاوت هم هست دیگه. زنده خود حالت صلاتی و حالت نماز که از جلوات عبودیت هست، یا از جلوه های بندگی خود نماز دیگه. در خود نماز اون وقت یک اتفاقاتی میفته ذیل اون جلوه های دیگری هست. یکیش دعاست، یکیش هم تلاوت، یکیش هم تلاوت. بخشی از نماز شما تلاوت دیگه مگه نیست؟ قرآن میخونید دیگه. حالا چه سوره حمد چه سوره دیگر، دقیقه تلاوتی بخشی از نمازتون. و به ایاک نستعین کمکم کن، دستمو بگیر، نصیب منو زیاد کن. نمیتونم، تونستم اون حس خودم رو بهتون منتقل کنم اون که ذیل این تعبیر یا نه، عبارت رو کم میاره. و سهل تا جواسیه السنتنا به حسن عبارته. حالا منظورم اینجا اللهم فعید افتن المعونت علا تلاوته و سهلت جواسی السنتنا به حسن عبارت. اینو معونه میخواد، کمک یاری صاحب سخن رو میخواد و کمک کنه به ما و کمکش در دسترسه. فقط تو باید بتونی استعانت درست باشه، ادب استعانتی اگر داشته باشی. المعونتو بالباب، این که دور از دسترس نیست. در اون دعا مگه نمیگید در ماه رجب هم گفتید لکل مسئلت منکه سمعون حاضر و جوابون عتید؟ اینجوریه دیگه، تو هم میشنوی هم پاسخ میگی. اگر سوال باشه، اگر ادب سوال رعایت بشه، اگر ادب استعانت رعایت بشه، یعنی واقعا ما کمک بخوایم،
کمک میشیم، کمک میشیم، دست ما گرفته میشه، ما رو یاری میکنه حضرت حق تبارک و تعالی. اگر ادبش رعایت بشه، ادب این سوال، قرض اون که هست، معونه که هست، کمک که هست، ایاک نعبد و ایاک نستعین. من ضمناً خواستم یه لطیفه رو راجع به آیه بگم، ضمناً این معونه معلوم بشه، ضمناً هم معلوم بشه تلاوت یکی از اون جلوه های ایاک نعبده که باید برش استعانت داشته باشیم از ساعت قدس ربوبی. حالا این یه بحث تو در تو و مرتبه مرتبه و پیچیده خودش هم هست که به برخیش ممکنه در آینده هم اشاره بکن. حالا که به من ولی اینجوری میگی، حالا که کمکم کردی، زبان من میچرخه به کلام تو، خیلی مهمه، من هستم، گرفتی چی میگه؟ من الان هستم، من زندم، در محضر قرآنتم و تو یاریم کردی به تلاوت کلام خودت و زبانم رو روون کردی به حسن عبارتش. چقدر من روون دارم قرآنتو میخونم. حالا که اینجور شد، فجعلنا، میرم بالاتر، فجعلنا ممن یرعاه حق رعایته و یدین لک به اعتقاد تسلیمه لمحکم آیاته و یفزع الی الاقرار به متشابهه و موضحات بیناته. دیدید که میگه حالا که منو بهم لطف کردی، این لطف تو کاملش کن دیگه، تو عبارات خودمونم هست دیگه، میگه فزد یا میگه فتمم اتمم، اینجوریه دیگه، میگه حالا که دادی خب بده دیگه، بقیهش هم بده دیگه. تکمیل این فجعلنا اینو میخواد بگه، فجعلنا حالا که این ارتباط رو بین من و قرآن، قرآنت برقرار کردی، به من این افتخار رو دادی، زبان من بچرخه به کلام تو، به وحی تو، به سخن تو، این زبان من داره میچرخه به کلام تو. حالا که کمکم کردی و آسون کردی و این ارتباط رو برام برقرار کردی، فجعلنا ممن یرعاه حق رعایته، منو جزء اون بندگان خودت قرار بده که میتونن ادب محضر قرآن تو رو رعایت کنن و به مقام حفظ درباره کلام تو میرسن. خب اینو اینجا داشته باشید. من این جلسه به این یرعاه نرسیدم، ظاهرن این میره انشاءالله، شما این همین کامتون شیرین باشه به اونچه که عرض کردم، میره هفته بعد اگه عمری باشه دیگه چند قدمیه شهر الله الاکبره انشاءالله. دفعه کار ما با ماه رمضان همش با قرآن دیگه، اصلا همش قرآن دیگه. یه قراری با شما داشتیم، ببینیم شما اون قرار رو چی کار کردید. چند روز دیگه بیشتر ازش نمونده. انشالله راجع به حق رعایت من هفته بعد عرض میکنم که شما دیگه میخواید بشینید سر ختم ماه مبارک رمضانتون. اونو انشالله هفته آینده عرض میکنم. یه دستورالعملی میشه برای ختم ماه رمضان به لطف حضرت حق. با اجازتون الان یه جمله‌ای رو عرض کنم زیر این کلمه تلاوت. و سخن رو به پایان ببریم.
اون چی که میخوام اینجا عرض کنم راجع به این تعبیر، چون تعبیر چی بود بخونید؟
اللهم فإذ أفدتنا المعونة على تلاوته.
اینجا مسئله تلاوته.
درباره تلاوت عزیزای من به این نکته عنایت کنن. تلاوت با قرائت چه نسبتی داره؟
ما راجع به قرآن هم دعوت شدیم به قرائت، هم دعوت شدیم به تلاوت. این کلمه تلاوت معمولا بین ماها که گفته میشه مساویست با، بگو دیگه، با قرائت. غیر از اینه؟ فلانی قرآن رو تلاوت کرد، آقای زمانی برامون قرآن رو تلاوت کردن، میگیم دیگه من قرآن رو تلاوت کردم. اگر همینا رو بگیم کلمه قرائت، بازم همونه دیگه، ایشون قرآن رو برای ما قرائت کرد، من میخوام قرآن رو قرائت کنم، شما قرآن قرائت کنید، فهم سارید.
اما بین این دو تفاوت وجود داره. قرائت یک مرحله پایین تری است از تلاوت. تلاوت چیه؟ تلاوت همین قرائته؟ بله، به اضافه. اضافهش چیه؟ اضافهش عبارت است از قصد عمل.
ببینید، ممکنه انسان یک متنی رو قرائت کنه، این اعم از اینه که بخواد عمل کنه یا بخواد عمل نکنه، هر دوش قرائت کرده، قرائت کردیم دیگه، خوندیم.
اما یه وقت تو خودت رو همینجور که داری میخونی مخاطب این پیام میدونی، یه وقت نه مخاطبش نمیدونی، یعنی حس مخاطب بودن رو نداری، داری پیام رو میخونی، چه برای خودت بخونی چه برای دیگری.
قرائت حالا اگر احیانا مخاطب دونست وارد میدان عمل میشه، ندونست نه وارد میدان عمل نمیشه.
اما تلاوت چی؟ تلاوت عبارت است از همین قرائت، چون تلاوت وقتی نسبت داده میشه به کتاب، یتلونه حق تلاوته یا یتلون کتاب الله، یتلون آیات الله. این کلمه تلاوت وقتی استفاده میشه اینجوری معنا میشه، راجع به و نسبت داده میشه به کتاب، به کلام. وقتی نسبت داده میشه معناش اینه، اونجایی که من میخونم یعنی همون قرائته هست و قصدم پیامگیری و عمله. البته بین این دو یه نکته هم واسطه است، واسطه فهمه.
میخونم که بفهمم که عمل کنم، مثلا عمله،
این میشه تلاوت. بنابراین کم نیستند قاریان قرآن، اما کمند تلاوت کنندگان قرآن، مخصوصا اونایی که حق تلاوت رو ادا میکنن، اونا کمند. عزیزای من عنایت کنند، اینجا که میگه فجعلنا ممن یرعاه
حق رعایته یعنی فجعلنا ممن یترونه حق تلاوته، این همونه. یعنی از این تلاوت ابتدایی دست من رو بگیر برسون به یه تلاوت عالی و درجات بالاترش رو نصیب من کن، کمکم کن، تا اینجا کمکم کردی، حالا بریم جلوتر. یعنی چی؟ یعنی من قصد عمل دارم، چون تلاوت کردم میخواستم عمل کنم خوندم، اما در عملش هم کمکم کن. این میشه حق تلاوت که تو دیگه به مقام عمل هم برسی. خب پس این رو عنایت فرمودید. تلاوت میدونن دوستان دیگه، این تلایتلو اصلا به معنی پشت سرش حرکت کردنه. آیهشو بخونید، بسم الله الرحمن الرحیم، که اونجای که معنای لغوی داره، و شمس و دخاها و القمر اذا تلاها. این تلاها یعنی چی؟ یعنی پشت سر خورشید ماه میاد، اینجوریه دیگه. من یه جزوهی برای خودم یه سالی نوشتم راجع به حضرت عباس علیه السلام. اخیراً به مناسبتی نگاهش میکردم، عنوانش اینه: والقمر اذا تلاها. این مال خیلی قدیمه است. والقمر اذا تلاها. جالبه که تو این ماه معظم شعبان چه اتفاق جالبی میفته. ولادت تو ترتیب ولادت هم هستی، ولادت سید الشهدا علیه السلام، بله، شمس پیوستش قمر، والقمر اذا تلاها. خب این پشت سرش، پشت سر حرکت کردن، پشت تبعیت، این رو بهش میگن. بنابراین حالا من از خودم نگفتم این استنباط رو، این استنباط از کلام معصوم علیه السلام. تلاوت رو حضرت برای ما معنی کرد که یعنی چی تلاوت، مخصوصا اونجا که میگه حق تلاوت ادا بشه. حق تلاوت کی ادا میشه؟ وقتی که تو اون مضمون رو بهش عمل کرده باشی. عمل هم اعم است از عمل جوارحی یا عمل جوانهی، فرق نمی‌کنه. ببینیم چی خواست از ما، به اون برسیم. خب پس معنای تلاوت اینه، خواندن همراه با عزم عمل و پیروی و تبعیت. یا به عبارت مثلا طلبگی خودمون میگیم که خوندن همراه با قصد، و الان که دارم میخونم زمنان قصد عمل دارم، این میشه تلاوت. بله پس این معناش اخص از قرائته، اینو دوستان خاطر نورانیشون باشه. آیاتش هم که فراوانه، فراوانه. مثلا همین آیه کریمه سوره مبارکه فاطر فرمود ان الذين يتلون كتاب الله، چه زیباست این آیه، ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور. اونایی که اهل دقتن میگن این واو تفسیریه. بنابراین الذين يتلون كتاب الله، اونایی که قرآن رو تلاوت میکنن، این و اقام الصلاه، خیال نکنید این ادلشه، نه، این شرح تلاوته. یعنی اونایی که تلاوت میکنن و نماز رو اقامه میکنن، یعنی حالا عمل، چون تلاوت قرآن میگه نماز بخونید، اقیم الصلاه فرمان قرآن کریمه دیگه. ان الذين يتلون كتاب الله و اقاموا الصلاه و انفقوا مما رزقناهم، که دوستان من میدونن
دو تمامه، خیالتون راحت کنم، تمامه اون چه که در کتاب هست بین این دو کلمه است: دریافت، پرداخت. دریافت صلات، پرداخت زکات. کل اون چه که هست تو این دو کلمه است. براتون شاید جالب باشه، در تمام قرآن همیشه این دو کلمه کنار همه: اقام الصلا، آت الزکا. اقیم الصلا، دعوت به نماز. یقیمون الصلا، یعطون الزکا. اینجوریه، بین این دو کلمه است. دریا میگه مؤمن اینجوریه دیگه، یک دست به سوی حق دریافت کننده فعال، یک دست به سوی خلق پرداخت کننده فعال. اینه دیگه، هرچی که در این دریافت و پرداخت تو کامل تر بشی، در مراتب انسانیت بالاتر رفتی. از این شاخصشه، در اون گرفتن و در این پرداختن. دستی به سوی حق، دستی به سوی خلق. آره، اینه ماجر. خب پس و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه یرجون، حالا اینا حالشون چه حالیه؟ عشق میکنن. یرجون تجارتا لن تبور، اینا امیدمند رسیدن به مقام رجا، خیلی مقام بزرگیه، امیدمندند به تجارتی که این درش بفهمید ورشکستگی و کسری هیچی وجود نداره، تجارت رابحه سودمند کامل. خب این یک آیه مثالشه دیگه. حالا شما ده مثالهاشو خیلی زیاد دارید، فقط یه جمله رو بگم که این بحث کامل بشه، و اون عبارت است از این که پیامبر آیات قرآن رو چیکار میکنه؟ تلاوت میکنه به نص کلام الهی، درسته؟ آیاتش هم شما همه رو از حفظ هستید دیگه. کما ارسلنا فیکم رسولا یتلو علیکم آیاتنا، که پیوستش هم هست و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه. اینجا البته یه زمینه هم داره، و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. این که خوندم براتون سوره مبارکه بقره آیه 151 بود. خب ببینید، این یتلو علیکم آیاتنا، من این آیه رو از این جهت انتخاب کردم، یتلو علیکم آیاتنا، فرستادیمش، ارسلنا فیکم رسولا، این میاد آیات ما رو برای شما تلاوت میکنه. خب او تلاوت میکنه نه قرائت. قصدش چیه؟ قصدش اینه که شما تابع قرآن بشید. نمیخواد صرفا اطلاعات شما رو زیاد کنه، که فقط برای شما بخونه. نه، این که میخونه پشت سر خوندنش هم راه میفته، دستتو میگیره، کمکت میکنه، تجهیزت میکنه، تشویقت میکنه، بشیر، نظیر، تربیتت میکنه تا موفق بشی به تبعیت و عمل. بنابراین کار پیامبر تلاوته. پس چه اونجا که تو تلاوت میکنی برای خودت به قصد عمل، چه اونجا که تلاوت میکنی برای دیگری به قصد اینکه او موفق به عمل بشه و عمل کنه، این میشه تلاوت. این تفاوتش رو خواستم دوستان داشته باشن. اون وقت اون حق تلاوته دیگه میشه اون قله تلاوت، چون تلاوت اون وقت مراتب داره، اون میشه قلهش، که باید همیشه مؤمن به دنبال این هدف بزرگ باشه. به شما بگن آقا از ارتباط با قرآن دنبال چه هدفی هستید؟ میگید حق تلاوت، ادای حق تلاوت، میخوام به اونجا برسم. عبارت اخراش در بیان امام سجاد چیه؟ فجعلنا ممن رعا ممن یرعا حق رعایته. حالا این رعایت چیه؟ یه مقدار ای خدای متعال عمری مختصری عمری به ما بده به هفته آینده برسیم، انشالله اونجا عرض خواهیم کرد. انشالله خوبی صلواتی بفرستیم. ما انشاءالله طبق این برنامه‌ای که داریم یک جلسه دیگه ما داریم قبل از ماهبارک رمضان، درسته دیگه؟ هفته بعدش دیگه وارد ماهبارک رمضان میشیم. ما طبق روالی که سالهای قبلم داشتیم ماهبارک جلسه نداریم دیگه، این جلسات ما ماهبارک رمضان نیست. اگه توفیقی بود و عمری، انشاءالله بعد از ماهبارک رمضان خدمتتون میرسیم. برای این جلسه آتی ما جلسه خاصیه، بتونیم انشالله از اون فرصته برای تهیئ برای ماه مبارک رمضان هم بیشتر استفاده کنیم انشالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه و علی مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. أنس ما رو با كلام خودت با قرآن خودت روز افسون قرار بده، ما رو در این هفته به اون قراری که با هم داشتیم که قبل از ماه مبارک رمضان این ختم ما کامل بشه که انشالله اول ماه ختم جدید قرآن کریم رو برای ماه مبارک رمضان شروع کنیم موفق بذار. قسمت بیدیم به حق محمد و آل محمد، به حق اولیائت، به حق مقربان درگاهت، این ماه معظم شعبان رو آخرین ماه معظم شعبان عمر ما قرار نده. ما را از دعاهای این ماه، از صلوات شعبانیه، از مناجات شعبانیه، در این باقی مانده از ماه شعبان حظ وافر کرامت کن. اون چه که از بار گناه و معصیت بر دوش دل و جان ما سنگینی میکنه، تو رو به حق صاحب این ماه پیامبر اعظم این بار رو از دوش ما بردار. ما رو مشمول مغفرت و رحمت خودت قرار بده. ارواح مطهر شهدا امام راحل عظیم شان از ما راضی بفرما. ما را از دعا و حمایت و رعایتشون بهره مند کن. موانع ظهور امام زمانمون مرتفع بفرما. نظام ما، رهبر عزیز ما در کنف حمایت ولیت حفظ بفرما. این انتخابات رو جزء امتحانهای موفق امت ما و مردم ما قرار بده. حاصل این انتخابات رو از جهت کمیت هم از جهت کیفیت باعث روشنایی چشم و دل مؤمنین و مخصوصا رهبر عزیزمون قرار بده. دعاهای آقا رو به دعای امام زمانمون به شرف اجابت برسان. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، توطئه ها و فتنه ها رو از ملت ما از این انتخابات پیش رو مرتفع بفرما. سوگندت میدیم به حق محمد و آل محمد، پایان عمر ما به شهادت، به سعادت شهادت در راه خودت ختم بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سلام آقا دست شده ببخشم.